هم میهنان عزیز، بحران کنونی در ایران با وضع اقتصادی فاجعه‌بار کنونی در آینده این چندان دور مهمترین چالشی است که جمهوری اسلامی با آن روبرو خواهد بود و این بحران زمینه را جهت فروپاشی این رژیم که طی 3 دهه مبارزات مردم ایران و جوانان با سرکوب وحشیانه و بی‌سابقه توانسته است ظاهراً از فروپاشی آن جلوگیری کند فراهم می‌سازد. اقتصاد امری است حیاتی در سرنوشت ایران، چرا که دیگر نمی‌توان حتی با تأثیر به مذهب یا اعتقادات مردم که اینک به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرده است جلوی جنبش گرسنگان و پابرهنگان را گرفت. البته این خصوصین بار یا دومین بار نیست که جمهوری اسلامی در امواج بحران‌ها که در رأس آن گرانی‌های سرسام‌آور روزمره است در حال غرق شدن است. گرانی‌ها یک شبه یا یک روزه پدید نیامدند. سیاست‌های نابخردانه و واپس‌گرایانه مقامات جمهوری اسلامی در طول سال‌های سال ضربات بس خورد کننده‌ای بر اقتصاد کشورمان وارد آورده است. در واقع نطفه بحران‌ها که در رأس آن بحران اقتصادی است، از همان ابتدای روی کار آمدن یک طایفه دستاربند که رهبرشان چند بار به ارتباط اقتصاد با حیوانات باربر دم می‌زد و می‌گفت اقتصاد مال خر است، در حکم حکومت دستاربندان جا گرفت و این نطفه به هیولایی مبدل شد که اینک نه تنها موجودیت حکومت کنونی را به لبه پرتگاه سقوط کشانده، بلکه فرجام نامعلومی را برای نسل آینده به ارث نهاده است و باید سالهای سال تراش کارشناسان و متخصصان و اقتصاددانان صرف تغییر سیاستهای نادرست مسئولان نادان و ناآگاه در جمهوری اسلامی شود تا شاید روند حرکت اقتصاد کشور به سوی بهبود وضعیت اقتصادی تغییر یابد. بحران اقتصادی و سیاسی ایران موضوع مطلبی نیست که بتواند کسی آن را انکار کند. مردم با گوشت و پوستشان این بحران را لمس می کنند. با روزخانی ها و ذکر مصیبت ها و دروغ پردازی ها و سفسطه بازی ها نمی توان آن را برای مردم قابل قبول جلوه داد. بحران اقتصادی با زندگی فرد مردم ایران سر و کار دارد و مردم این بحران را در افزایش قیمت‌های روزانه و بیکاری‌های گسترده و کسادی بازار به خوبی لمس می‌کنند. بر این اساس جمهوری اسلامی مجبور است که بر وجود بحران هولناک اقتصادی در ایران اعتراف کند. رویدادهای هفته گذشته را با همین موضوع بحران اقتصادی دنبال می‌کنیم، چرا که وظیفه ما و تمامی ایران دوستان است که مسائل مربوط به بحران اقتصادی را مورد بررسی دقیق قرار دهند و نقش غیر قابل انکار مقامات جمهوری اسلامی را در ایجاد این بحران فاجعه‌بار بیان کنند. و اما در هفته گذشته دوشنبه 24 تیر ماه برابر با 15 ماه ژوئیه، علی‌رغم بحران اقتصادی که بخش عمده آن مربوط به عملکرد 8 ساله محمود احمدی نژاد است، علی خامنه‌ای رهبر رژیم در آخرین دیدار خود با اعضای دولت احمدی نژاد اقدامات و تلاش‌های 8 ساله دوره ریاست جمهوری او را که حاصلی جز بحران کنونی اقتصادی نداشته است مورد ستایش و تحسین قرار داد و بدون آن که وضعیت وخامت‌بار اقتصادی اشاره کند گفت احساس شرم نکردن در میان اهداف، انگیزه ها و شیوه های انقلابی در مجامع جهانی از جمله کارهای بزرگ دولت است. در همین دیدار است که رئیس کل بانک مرکزی ایران ادعا می کند که نرخ تورم در 30.5% و رشد نقدینگی در 38.5% مهار شده است، در حالی که همه می دانند که نرخ تورم از مرز 50% هم فراتر رفته است. در همین روز اظهارات علی اکبر ترکان مشاور حسن روحانی رئیس جمهور جدید علی خامنه‌ای باید اشاره کرد که میگوید وضعیت اقتصادی کشور خرابتر از تصور قبلی ماست. وی که دوره انتقالی دولت احمدی نژاد و حسن روحانی را بر عهده گرفته است در مصاحبه با هفته‌نامه آسمان میگوید دولت احمدی نژاد به جای تامین پول یارانه ها از محل افزایش قیمت سوخت این پول را از جاهای غیر قانونی تامین کرده و همکنون پولی برای دولت حسن روحانی جهت پرداخت یارانه ها باقی نمانده است. اکبر ترکان حتی بودجه سال جاری را نیز بودجه غیر واقعی می داند و می گوید بودجه سال جاری کشور بودجه غیر واقعی است، نه درآمدهایش واقعی است و نه مطابق شرایط روز بسته شده است. در همین رابطه یعنی وضعیت وخامتبار اقتصاد ایران، حسن روحانی رئیس جمهور جدید هم سخت نگران است و در نخستین جلسه مجلس شرایط اقتصادی کشور را فاجعه آمیز می داند. نیازی نیست بگوییم شرایط کشور چگونه است، اما این اولین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی طی 2 سال متوالی رشد اقتصاد ایران منفی است و این اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی کشور با تورم بسیار بالایی روبرو است. او میگوید بیشترین تورم در منطقه شاید در جهان. حسن روحانی میگوید ما با تورم 40% و بیکاری مواجه هستیم و بیشترین تورم در منطقه و شاید جهان را داریم. در ارتباط با بحران اقتصادی ایران در هفته گذشته گزارش های دیگری نیز دریافت کردیم که تصویری بس فاجعه بار از آینده اقتصاد کشور ارائه میدهد. در همین زمینه هفته گذشته کارشناس اقتصادی به رادیو بین‌المللی فرانسه RFI گفت بانک مرکزی ایران در آستانه ورشکستگی است و با توجه به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، محمود احمدی نژاد دولت را با بدهی به حسن روحانی رئیس جمهور جدید تحویل خواهد داد. در همین حال مهدی طقری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی به پایگاه خبری فرارو در تهران میگوید اقتصاد کشور دچار تصمیم گیری های غلط اقتصادی از جمله قانون هدفمندی یارانه هاست. این کارشناس اقتصادی میگوید کشور با یک فاجعه روبروست و دولت بعدی برعکس هر سیاستی باید عمل کند که دولت احمدی نژاد عمل کرده است. دکتر مهدی طقری میگوید اقتصادی که نفت دارد و ثروت ملی را می فروشد و به جای اینکه این ثروت را صرف رشد و توسعه اقتصاد کند حرام می کند. وی که از جمله مشاوران حسن روحانی است میگوید راه درمان اقتصاد ایران بازگشت به سیاست های درست اقتصادی و اجتناب از سیاست های غلطی مانند یارانه هاست و دولت آینده نیز پولی برای پرداخت یارانه ها ندارد. در هفته گذشته اظهارات نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا در رسانه‌های گروهی مورد توجه قرار گرفت. نخست وزیر اسرائیل در این مصاحبه جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که در پی تولید سلاح اتمی است. نتانیاهو در این مصاحبه حسن روحانی رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی را گرگی می‌داند که در لباس میش درآمده است. وی به کشورهای غربی در ارتباط با مواضع خود با روی کار آمدن حسن روحانی هشدار داده میگوید غرب و کشورهای دیگر نباید نسبت به جمهوری اسلامی سیاستهای ملایمتری در پیش بگیرند و باید تحریمها علیه جمهوری اسلامی شدیدتر شود. در همین حال همزمان در روز سه‌شنبه 16 ماه ژوئیه 25 تیر ماه خبرگزاری فرانسه گزارش داد که آمریکا و کشورهای همپیمان ایالات متحده از سازمان ملل متحد خواستند که در ارتباط با ارسال اسلحه و جنگ‌افزار از سوی جمهوری اسلامی به سوریه و حزب الله لبنان از خود شدت عمل بیشتری نشان دهد. پیش از این هم معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روز دوشنبه خطاب به کمیته تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران گفته است که این کمیته باید موضوع ارسال مداوم سلاح‌های ایران به سوریه، لبنان، غزه، یمن و دیگر نقاط جهان را حل و فصل کند و مانع از حمایت‌های نظامی ایران و گروه‌های مختلف در این کشورها شود. در هفته گذشت محمود احمدی‌نژاد دست به اقدامات شگفت‌انگیز زد تا یک دولت ورشکسته و بدون پشتوانه مالی و یک ساختمان خالی در اختیار جانشینش یعنی حسن روحانی قرار دهد. در این رابطه جالی رفا یک کارشناس اقتصادی در مصاحبه با رادیو بیمالی فرانسه رفی اقدام دولت احمدی نژاد در مورد مسببه 74 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی را دارای پیچیدگی های دانست و گفت این اقدام در عمل چیزی جز بخشیدن بدهی بخش عمومی و دولت به بانک مرکزی نیست. البته مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی خود طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن قرار است از آنکه تخلف 74 هزار میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد عنوان شده است جلوگیری کند. تصویب این طرح باعث می شود تا دولت نتواند بدهی های خود به بانک مرکزی ایران را از طریق درآمدهای حاصل از افزایش نرخ ارزهای خارجی تسویه کند. چه این اقدام بدان معناست که با اجرای مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی دولت با بانک مرکزی تسویه حساب میکند و یکی دیگر از اثرات اجرای طرح فشارهای بیشتر بر اقشار جامعه و تورم هرچه فزونتر در ایران خواهد بود. بر اساس اظهارات برخی کارشناسان اقتصادی دولت در حدود 5700 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد و این بدهی به علت استقراض دولت احمدی نژاد از بانک مرکزی ایران برای پرداخت جارانه‌ها بوده است. در هفته گذشته بانک جهانی نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی بیش از 6 ماه است بدهی‌های خود به این بانک را نپرداخته است. ایران تا اواخر ماه ژوئن یعنی ماه گذشته حدود 700 میلیون دلار به بانک جهانی بدهکار بوده است و در بازپرداخت بیش از 79 میلیون دلار از این مبلغ اقدامی به عمل نیاورده است. گزارش‌های انتشار یافته آکیست که بانک جهانی اعلام کرده که جمهوری اسلامی را در کنار کشور زیمبابوه در ردیف دولت‌های بد حساب جهان جای داده است و ایران با چنین وضعی حق دریافت هیچ گونه وام جدیدی از این بانک را نخواهد داشت. در هفته گذشته نیز خبرگزاری فرانسه گزارش داد که کمیته نظارت بر تجارت و داد و ستد اسلحه در مجلس عوام بریتانیا گزارش خود را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش 3000 مجوز فروش اسلحه و جنگ‌افزار نظامی به کشورهایی صادر شده است که در فهرست وزارت خارجه بریتانیا حقوق بشر را پایمال می کنند. از میان 27 کشور فقط کره شمالی و سودان مجوز دریافت نکردند. کمیسیون پارلمانی ناظر بر تجارت اسلحه دولت انگلستان را به خاطر این اقدام و صدور بیش از 3000 مجوز صادرات تجهیزات نظامی به ایران، سوریه و دیگر کشورهایی که موازین و اصول حقوق بشر را پایمال می کنند به شدت مورد انتقاد قرار داده است. ارزش فروش سلاح‌ها و تجهیزات نظامی به 27 کشوری که حقوق بشر را پایمال کردند به بیش از 18 میلیارد دلار می رسد. در همین رابطه جمهوری اسلامی حدود 62 قرارداد با دولت انگلستان امضا کرده. قراردادهایی نیز طی سالهای گذشته با فرانسه به امضا رسانده بود که هنوز محتوای این قراردادها افشا نشده است. باید اضافه کنم که یک مقام برجسته در امور معاملات جمهوری اسلامی میگوید که در دوران روانشاد محمدرضاشاه پهلوی شاهنشاه ایران قراردادهای امضا شده با کشورهای مختلف جهان با نظریات دقیق کارشناسانه مسئولان و مدیران و اعمال موارد مربوط به حفظ منافع ملی تهیه و تدوین میشد و هیچ شرکت یا فروشنده‌ای حق اعمال نظریات یک طرفی خود را نداشت. ولی با استقرار جمهوری اسلامی این شرکت ها و دولت های خارجی هستند که متن قراردادها را بنا به میل خود به ما دیکته می کنند و جمهوری اسلامی نیز این موضوع را نادیده می گیرد. و در پایان این بررسی هفته باید به مقاله‌ای که روز پنجشنبه گذشته در روزنامه معروف و پورتیراژ لومون چار پاریس منتشر شده است اشاره کنم، که ضمن یادآوری این نکته که میان مفسران بین‌المللی درباره حسن روحانی و توانایی‌های او اختلاف نظرهایی وجود دارد می‌نویسد: به گفته کارشناسان حسن روحانی یکی از عوامل سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی بوده است و او چگونه می‌تواند اکنون به یک باره خواسته های جامعه بین‌المللی را برآورده کند. لومون در ادامه مقاله خود می نویسد: اسرائیلی ها می گویند احمدی نژاد گرگ بود و در لباس گرگ هم ظاهر می شد، ولی استراتژی حسن روحانی همان استراتژی گرگ است، با این تفاوت که سعی می کند در لباس میش ظاهر شود. او با لبخند در حال ساختن بمب اتمی است. آلن فراشون در مقاله لومون می نویسد: بسیاری از مفسران امور ایران که تأکید می کنند که حسن روحانی همان کاندیدای شخص آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای ریاست جمهوری بوده است. آیت الله خامنه‌ای به پیروزی حسن روحانی نیاز داشت تا برای رژیم در داخل و خارج مشروعیت بخرد. وی می خواست به بیرونی ها نشان دهد که رژیم اسلامی فقط یک دیکتاتوری مذهبی نظامی نیست، انتخابات هم دارد. روزنامه لوموند می نویسد: رئیس جمهور جدید با مأموریت ویژه انتخاب شده است. رژیم اسلامی به سبکتر شدن هرچی بیشتر تحریم ها نیاز مبرم دارد که بتواند از این طریق به اقتصاد از نفس افتادی خود جان تازه‌ای ببخشد، زیرا ادامه حیات جمهوری اسلامی به بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم ایران بستگی خواهد داشت. نویسنده لوموند در پایان می نویسد: اینها همه گمان زنی در مورد آینده وضعیت ایران است. هم می توان همه این خوشبینی ها را بنابر ذات این رژیم با یک ضربه جارو دور انداخت، و یا می توان امیدوار بود که به قول معروف هیچ چیز وحی منزل نیست و همه چیز می تواند تغییر کند. تا بررسی رویدادهای هفته آینده، خدا نگهدار شما باد.